بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا این فصل 28 کیفیت خلود اهل کیفیت خلود اهل نار رو بیان میکنند. فرمودن این مسئله عویسه است که بین علمای ظاهر که به ادله لفظی اکتفا میکنند با علمای کشف اختلاف است، چون که بین خود علمای کشف هم اختلاف است و خیلی هم عویس و دشوار است. در نوع موارد سخنان صاحب فتوحات را تا حدودی توجیه می‌کردند. الان در این مسئله ادلهشون رو تا حدودی مورد نقد قرار میدن و رد میکنن و خودشون هم ادله گوناگون اقام میکنن بر مدعای خود و سرانجام در بعضی از کتاب ها که ظاهرا آخرین کتابشان است برمیگردن از این نظر. اونچه که در اسفار و شواهد و ربوبیه و سایر کتبشون مطرح هست با اون چه که در اون آخر نوشته دارن فرق میکنه. لذا مرحوم سبزواری و همچین سیدن استاد رضوان الله علیه با مرحوم آخوند در این مسئله موافق نیستن. خلاصه حرف این است که اهل نار دو قسمت، یک قسمت موحدینی هستن که مبتلا به معاصی کبیرن، قسمت دوم ملحدین و کفار و مشرکینی هستن که اصلا به هیچ یک از این اصول معتقد نیست. اونها که موحدن مبدأ و معاد و وحی را میپذیرن منتها مبتلا به معاصی هستن، اونها بعد از یک مدتی کم یا زیاد از جهنم نجات پیدا میکنن. در این که معذبن حرفی نیست ولی مخلط نخواهم. و اما گروه دیگر که اهل شرک و نفاق و کفرن و توحید رو نپذیرفتن، اینها مخلط در نارن، جهنم دائمیست و اینها هم دائما در جهنم هستند و مدت‌هایی هم عذاب می‌شوند و دائما هم می‌سوزند. اما آیا این سوزش برای ابد برای اینها عذاب است یا به همه این سوختن خون می‌گیرند؟ این مسئله بین بعضی از صاحب نظران اختلاف است. پس محل نزاع در این نیست که معصیت کاران جهنم می روند و می سوزند. این مورد اتفاق علمای رسوم با علمای کشف است و همچنین اونها که به معاصی کبیره و اکبر کبائر که شرک و کفر است مبتلا هستند، اونها هم در قیامت به جهنم می روند. این هم محل بحث نیست و جهنم هم دائمی و ابدی است، اینم محل بحث نیست. کفار و مشرکین هم دائما در جهنم هستند، هرگز از جهنم بیرون نمی آیند، این مسئله چهارم هم محل بحث نیست. و کفار و مشرکین که دائما در جهنم هستند دائما می سوزند، اینم محل بحث نیست. این پنج مطلب. مطلب ششم اینه که این سوخت و سوز برای اینها مدت‌های عذاب است و رنج می‌برند. این شش مطلب. مطلب هفتم اینه که آیا این سوخت و سوز که برای اینها دائمی است همانند اوائل امر اینها از این سوختن رنج میبرند یا به سوختن خو میگیرند. اینجاست که بین علمای رسوم و علمای کشف اختلاف است. سخنان صاحب فتوحات را نقل میکنند که این گونه از کفار در پایان امر از رحمت خدا برخوردارند و همین جهنم برای اینها دار رحمت می شود. و وجوهی رو هم به عنوان دلیل از صاحب فتوحات نقل می کند. اون چرا که به عنوان کشف از صاحب فتوحات نقل می کنند اون را فی الجمله می پذیرند. و اما اون چرا که به عنوان شاهد و دلیل از صاحب فتوحات نقل میکنند اونها رو رد میکنند و خودشون هم دلیل اقامه میکنند که کفار و مشرکین در پایان امر از رحمت خاصه برخوردارن، یعنی از رحمت الهی برخوردارن، گرچه از جهنم بیرون نمی آین، گرچه سوخت و سوزشون تمام نمی شود، گرچه کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، اما بعد از احقابی از عذاب، حالا یا هزاران سال است یا میلیون سال است، بالاخره نمیشود اون را اندازه گیری کرد. بعد از مدتی از عذاب یا به مقداری که در دنیا شرک ورزیدن که در بعضی از عبارتهای صاحب فتوحات هست، به این سوخت و سوز خو میگیرند، مثل جعلی که از سرگین لذت میبرد، طبعش طبع پست خواهد شد. همونطوری که انسان عادی از این کنیف رنج میبرد، اما حیوانات که در کنیف هستند از کنیف رنج نمیبرند، کفار و مشرکین هم در جهنم هستند و میسوزند و از این سوخت و سوز رنج نمیبرند. که خلاصه محل بس اون مسئله هفتم هست. شش مسئله و شش مطلب از محل بحث بیرون است، مورد اتفاق است. اون شواهدی که مرحوم آخوند از صاحب فتوحات نقل میکند اونها رو رد میکند، دلیل هم خودشون اقامه میکند. دلیل مرحوم آخوند را هم مرحوم سبزوار رضوان الله رد میکند، هم سیدن استاد رضوان الله رد میکند. بنابراین چیزی قابل عرضه ارائه نمیدهند. لذا مرحوم آخون در اون رساله پایانی عمرشون بفرمان بین که اون چه که برای من روشن شد این است که کفار و مشرکین و منافقین و امثال ذلک اینا همونطوری که در جهنم هستن، جهنم ابدی هست و اینا ابدا در جهنم هستن و ابدا می سوزن، این سوختن هم برای اونا عذاب است، نه اینکه به این سوختن خوب بگیرن. بنابراین الان ما باید که ادله مرحوم آخوند رو ببینیم، بعد نظرات صاحب فتوحات رو ببینیم، بعد اشکالات مرحوم سبزواری و همچنین نظرات سیدن استاد رو ببینیم، بعد برسیم به نظر پایانی مرحوم آخوند، ببینیم که در نظر پایانیشون چه فرمایشی دارن. اون چه که در اسفار می فرماین مطابق همان است که در شواهد ربوبیه دارند. عبارت های اسفار و شواهد ربوبیه یکسان است. تعلیقات مرحوم حاجی بر شواهد ربوبیه تعلیقات نافعی است. در بعضی از تعبیرات احیانا بین اسفار و شواهد ربوبیه فرق است. وقتی که وارد مسئله شدن در همین فصل 28 فرمودن که اصول حکمیه دلالت میکند بر اینکه قصر دائم نیست. حالا این ادله را یکی پس از دیگری عنایت بفرمایید که در موقع جمع بندی معلوم بشود که چند دلیل مرحوم آخوند اقام میکند، چند دلیل صاحب فتوحات اقام میکند. اون وقت معلوم بشود که اصل این ادله که مربوط به بطلان قصر است آیا اصلا تمام است یا نه. بر فرض تمام آیا موارد شخصی را میگیرد یا نه. در صفحه 347 فرمودند اصول حکمی دلالت میکند برای اینکه قصر دوام ندارد. در صفحه 348 این چنین می‌فرماید: سم اندک، مثل اینکه به همینجا رسیدی. کجا؟ بنابراین فرمودن به اینکه در حدیث ربانی آمده است: اینی جعلت معصیت آدم سبب امارت دنیا، و قال تعالی: ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولكن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. فکونها علی طبقة واحدة ینافی الحکمة. این نفوس همه یکسان باشند، اهل سعادت باشند، این با حکمت سازگار نیست. کما مر لاهمال لاهمال سایر طبقات ممکنه فی مکمل الامکان. اونها که استعداد وجود دارند لازمش آن است که به فعلیت نرسند. اگر همه انسانها سعادتمند باشند، اون انسانهای شقی که استعداد وجود دارند در قوه میمانم. لإهمال سایر طبقات الممکنه فی مکمن الامکان من غیر ان یخرج اون سایر من القوت الالفعل و خلو به اکثر مراتب هذا العالم ان اربابها. لازمش آن است که بسیاری از کارهای عالم طبیعت بی سرپرست بماند، چون دنیا را نمیتوان با زهد و با تقوا اداره کرد. همین که میبینید فلا یتمشن نظام الا به وجود الامور الخصیصه و دنیت المحتاج الیها فی هذه الدار. پس نظام ماده بدون انسانهای قسی القلب میسر نیست، اداره نمیشود. فی هذه الدار التي يقوم بها اهل الظلمة والحجاب و يتنعم بها اهل الذلة والقسوة المبعدون عن دار الكرامة والنور والمحبة. یک سلسله امور پستی هست، این همان است که از او به عنوان افته ان زیاد می شود، این همان است که از او به عنوان عراق خنزیر ید مجزوم یاد می شود و امثال ذلک. عده از این رنج می برند، عده لذت می برند. اینکه حضرت فرمود دنیای شما پیش من مثل عراق خنزیری است در دست مجزوم، خب عده برای همین تلاش می کنند. بنابراین یتنعمو بها اهل الذلت و القسوه المبعدون المبعدون عن دار الكرامة و النور و المحبة. فوجب في الحكمة الحق التفاوت في الاستعدادات الناس و معادن که معادن الذهب و الفضه. باید این گونه از نفوس های مستعد و مختلف یافت بشه. في الاستعدادات لمراتب الدرجات في القوة و الضعف و الصفاء و الكدورة و ثبت بموجب قضائه اللازم النافذ فی قدره اللاحق الحکم به وجود السعداء و الاشقیا جمیعا. قضای الهی ایجاب میکند که هر دو گروه یافت بشوند. قدر الهی که تابع قضای الهی است، اون هم حکم میکند که هم سعداء یافت بشوند هم اشقیا. بنابراین شقی وجودش در عالم لازم است. این شقی هم باید به هدف برسد. هدف ذاتی او هم جهنم است. جهنم نمیتواند برای او عذاب باشد. جهنم مثل کنیفی است که یک حیوان سرگین خوی به اون کنیف عادت میکنه. جهنم غایت ذاتی است برای او، وقتی غایت ذاتی است قهرم برای او عذاب نخواهد بود. منتها این می توانست حیوان بشود و از عصر و مشک استفاده کند، ولی جعل شد و از سرگین دارد استفاده می کند. فعضاکان وجود کل طائفتن به حسب غذا این الهی به مقتضا ظهور اسم ربانی، هر اسمی خدای سبحان دارد باید ظهور کند، خدا منتقم هست. خب اگر نباشن ادی که گناه کنن، این صفت انتقام خدا به چه معناست؟ فیکون لها، برای این امور خصیصه آیات و حقیقیتون و منازل و ذاتیه، این امور خصیصه هدف ذاتی دارن، نمیشه بی هدف باشن، نمیشود بی هدف باشن و نمیشود هدف اینها به حال اینها سازگار نباشد. پس این صغرا یعنی همون طوری که جعل هدف دارد، شقی و معصیتکارم هدف دارد. جعل باید به کنیف برسد تا به مقصد رسیده باشد، تبهکاران باید به جهنم برسند تا مقصد رسیده باشند. این تبهکار می توانست با انبیا و اولیاء علیه السلام مشروع بشود، اما بیراه رفت است، در حد یک جعل شد که الان باید از این کنیف استفاده کنه. پس این صغرا اونی که فیکول لها غایات حقیقیه و منازل و ذاتی، این صغرا قیاس. کبرای قیاس این است که ول امور و ذاتیت التي جبلت علیها الاشیاء اذا وقع الرجوع الیها تكون ملائمه لذیذه. هدف ذاتی برای شی گواراست، جهنم برای جهنمی همون لذت را دارد که بهشت برای بهشتی هم. و اگر چند سباهی عذاب میبیند این مفارق هست، بعد کم کم خو میگیرد و به هم صورت تر میآید، مثل هم اون داستانی که نقل کردن، اون کسی که بالاخره در دباغ خونه ها کار میکرد که پوستار دباغی میکردن، به بازار عید فروش ها که آمد حالش به هم خورد. این اوائل این چه این نبود که به بوی بد پوست عادت بونس بگیرد، اول یه انسان متعارفی بود، وقتی با پوست و دباغی پوست اونس برخورد کرد اول متعظیم میشد، رنج میبرد، اما سالیان متمادی که این رنج رو تحمل کرد کم کم خو گرفت. انسان معصیت با فطرت او سازگار نیست، اول برخلاف فطرت گناه رو بر خود تحمیل می کند، بعد کم کم به گناه عادت می کند. همین معنا در قیامت هم ظهور می کند، این شخص مدت هایی در جهنم عذاب می بیند، بعد کم کم این عذاب برای او خوب می شود. بر امور ذاتیت التي جبلت علیها الاشیاء اذا وقع الرجوع الیها تکون ملائمتا لذیذه. و اگرچه تا به اون هدف برسد مقدار طول میکشد. و این وقعت المفارقت و انها عمدن بعیدن و حسلت الهیلولتو ان الاستقرار علیها زمانا مدیدن بعیدا. گرچه مدتی طول میکشد تا بر اون هدف ذاتی مستقر بشود، کما قال تعالی و هیل بینهم و بین ما یشتم. بالاخره تعبیر عمد میکنن همونطور که 50,000 سال بیان میشود، یعنی مقدار اونجا درجه وجودی طول میگشد که اگر اون را بخواهند به زبان ما بیان کنن میگن 50,000 سال، میگن عمد بعید و مانند آن. زمان رو اصل درجه وجودی را احساس میکند، نه زمان رو. کما قال تعالی و هیل بینهم و بین ما یشتم. بعد وقتی که مدتی معذب شد، اونگاه خدای سبحان با اسماء دیگر ظهور میکند، ثم ان الله تعالی یتجلا به جمیع الاسماء و صفات فی جمیع المراتب و المقامات، در همه جا ظهور میکند. کما حققناه فی مباحث العلم و غیر علم، که خدای سبحان هم رفیع الدرجات است، هم ذوالعرش است، هم در اسماء گوناگون ظهور دارد. فا فهو الرحمن الرحیم هست در بعضی از مراتب و هو العزیز القهار است در بعضی از مراتب دیگر و فی الحدیث القدسی لولا ان تذنبون لذهب بكم شما را میبرد و جا به قوم آخره یذنبون. و قال الشیخ ابن العربی فی الفتوحات فرمود یدخلوا اهل الدارین فیهما از سعدا او به فضل الله و اهل النار به عدل الله. اهل بهشت و اهل جهنم وارد جهنم و بهشت می شود، منتها بهشتیان به فضل الهی، جهنمیان به عدل الهی وارد جهنم می شود. یدخلوا اهل الدارین فیهما، یعنی در دارین وارد می شود، منتها از سعدا او به فضل الله وارد می شود و اهل النار به عدل الله وارد می شود. و ینزلون فیهما بالاعمال، با عمل صالحی که داشتن یا عمل طالحی که داشتن وارد بهش یا جهنم می شود. اصل ورودشون برای عمل هست، اما خلودشون برای نیت است. و ینزلون فیهما بالاعمال و یخلدون فیهما بالنیات، چون نیات امر مجرد است و ثابت، لذا بازده او هم خلود است. فیأخذ العلم جزاء العقوبه موازیا لمدت العمر فی الشرک فی الدنیا. وقتی جهنمی ها وارد جهنم شدن، به مقداری که در دنیا معصیت کردن عذاب میبینن. وقتی هم که این مقدار تمام شد، فیضا فرق الامد جعل لهم نعیمون فی الدار التي یخلدون فیها، همون سوخت و سوز جهنم برای اینها عذاب است. که ملاحظه فرمودید بحث در هفت مسئله است، محل نزاع اون هفتمین مسئله است، نه در مسائل ششگانه گذشته. الان بحث در اینکه جهنم خار دائمی است، اهل جهنم یعنی کفار و مشرکین دائم هستند و سوخت و سوز هم دائمی است، از این جهت بحث نیست. بحث در این است که آیا به مقداری که در دنیا معصیت کردن، اون مقدار سوخت و سوز برای اینا عذاب است، آیا بعدن هم این سوخت و سوز عذاب است یا عذاب نیست، خو میگیرن. مثل انسانی که مدت‌هایی از مجاورت با کنیف رنج میبرد، بعد کم کم طبعش طبع جعل شد، حالا از کنیف رنج نمیبرد، آیا این چین است یا دائما از کنیف رنج میبرد؟ نه دیگه، چون نیت امر بالفعل است. خود نیت عمل است، خود نیت کفر، نه اینکه نیت معصیت و کار خارج، که خود اعتقاد بد کفر از معاصی کبیر است. وقتی نفس به اعتقاد کفر مبتلا شد، این امر مجرد و ثابت است و این دائم. خود کفر معصی از اکبر کبائر است، خود اعتقاد سو از اکبر کبائر است. فإذا فرغ الأمد جعل لهم نعيم في الدار التي يخلدون فيها بحيث إنهم لو دخلوا الجنة تعلموا، اگر چنانچه جهنمی ها وارد بهشت بشوند عذاب میبینند. مثل اینکه کنیف، اگر یک حیوانی که به کنیف عادت کرده است، اون را انسان به روزی از ریاض بیاورد، او رنج میبرد. لعدم موافقت طبع الذي جبلوا عليه فهم، یعنی اهل النار، يتلذذون بما هم فيه من نار و زمهرير و ما فيها من لدغ الحيات والعقارب، مانند افراد مسمومی که در اثر اعتیاد به سم از نیش مار و عقرب لذت میبرند. کما یلتز و اهل الجنت به زلال و نور و لثم الحسان من الهور تقبیل. چرا؟ لان تبائه هم یقتزی زالک، تبائه اهل نار اقتضای همین معنا رو دارد، چه اینکه فطرت اهل جهل بهشت اون معنا دارد. الا تر الجعل الا طبیعت که یتزر رو به ریح الورد و یلتز و بنتین. جعل از بوی گل لذت نمیبرد، ولی از نتین و بد بوی لذت میبرد. و المحرور من الانسان، انسان حرارت زده، یتعلمو به ریح المسک. فلذاتو تابعتون للملائم و الالامو تابعتون لعدمه. لذت و علم امر نسبی هست نه امر ذاتی. نمی شود گفت این شی واقعا لذیذ است برای همه، برای بعضی لذیذ است برای بعضی لذیذ نیست. و نقل فی الفتوحات ایزن ان بعض اهل کشف قال انهم یخرجون الی الجنه حتی لا یبقی فیها احد من الناس. البته بعض اهل کشف اینچنین گفتن به اینکه جهنم یا از جهنم بیرون می آیند و در جهنم بسته می شود و در قعر جهنم جرجیر همین ترتیزک سبزی شاهی می روید. یه روایت عامی است که از طبق اون روایت عامی و از این حرف زدن، منتها چون این قول معتنا به نبود مرحوم آخوند و دیگران این رو به حساب نیاوردن، لذا فرمودن در همون صفحه که همه اتفاق دارن که جهنم دائمی است. در سطر اول صفحه 347 فرمودن ما اتفاقهم علا عدم خروج الکفاره منها. این قول را که جهنم یا از جهنم بیرون می آین این رو اعتنا نکرد. و یبقا ابوابها یستفق، یعنی به هم تصفیق می شود، به هم می آید، درش بسته می شود. و ین بودو فی غعر هل جیر چیر اونگاه بعدن و یخلق الله لها اهلا یملعوها. بعدن یه عده دیگری به جهنم می آین، چون ذیل همین آیه یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات روایتی است که از معصوم علیه السلام سوال میکنن آیا بعد از انقراض دنیا خدای سبحان باز انسان رو خلق میکنن؟ فمود آری افرادی رو خلق میکنن من غیر ابن ولا اون، اونها هم معصیت میکنن و به جهنم مبتلا میشوند. قهرن روی این مبنا جهنم خلودش به نوعیت افراد است نه به اشخاص. اینجوری نیست که این شخصی که گناه کرده است این شخص ابدا بماند. جهنم ابدی است و تعذیب جهنم هم ابدی است، منتها عده‌ای از جهنم بیرون میروند دیگران میآیند. نه دیگه عذاب مطرح نیست، اما تا عادت بکنن بله نه اینها ظاهرش عذاب نیست، از اون که اصرار میکنن به این که آب بدید غذا ما بدید ام ما رزقکم الله بهشتیان بود ان الله حرم ما على الكافرین و همواره از خازن جهنم مسئلت میکنن که خدای سبحان عمر ما را بگیرد یا مالک الیقضی الا ربک یا کل ما ارادان یخرجو فیها اویدو فیها من غم. اینها به تعبیر سیدنا رسول رضوان الله دلالت دارد بر خلود عذاب، نه تنها خلود جهنم، یعنی جهنم خالد هست، سوخت و سوز خالد هست. اینا را قبول دارن، عذاب بودن هم خالد هست از این. و ما هو میت، از اینکه کل ما ارادان یخرجو فیها اوید و فیامن غمین، معلوم می شود عذاب هم ابدی است. حالا این باید توجیه بشود. قال القیصری فی شرح الفصوص، این مضمونش در فصح هودی هست، اما این عبارت رو باید بعد عرض کنیم که کجای قیصری است. در فصح هودی این مطلب در شرح فصوص فراوان هست، در فصح هودی هم هست، اما این عبارت رو باید عرض کنیم باید کجاست. قال القیصری فی شرح الفصوص و علم ان من اکتهرت عینه به نور الحق یعلم و ان العالم به عصره عباد الله، اون که با دید وسیع جهان را میبیند، میبیند که چیزی نیست که خدا را تسبیح نکند. این من شئ الا یسبح بحمده. از اون دیدی که همه مسلمانن و لو اسلم من فی السماوات و من فی الارض، هیچ موجودی نیست که مسلمان نباشد به اسلام تکویدی، مسلم و منقاد نباشد. یا لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، یا ام من شئ لا یسبح و حمده، یا فقال لها وللارض ائتیا طوعا و کرها قالت و اتینا طائعین، یا آیات دیگر این مسئله را تأیید میکند که سراسر جهان هستی بنده خدا. چون سراسر جهان هستی بنده خدا، اگر چنونچه کفار گذشته از این عبادت تکوینی عبادت تشریعی نداشتن، به مقدار اون کفر تشریعیشون باید معذب باشد. ولی از اون جهت که به بخره تکوینن مسلمانند و منقادند و مطیع خدای سبحانند، از اون جهت در پایان امر بود از رحمت خدا برخوردار باشه. و علم ان من اکتحلت اینه به نور الحق یعلم ان العالم به عصره عباد الله و لیس لهم وجود و صفت به فعل الا بالله و حوله و قوته. اینا ذاتن و صفتن و فعلن فانی در ذات خدا، صفت خدا به فعل خدای هم. تمام افعال فانی در فعل خدای سبحان است، تمام صفات فانی در صفات حق تعالی است، تمام ذوات فانی در ذات حق تعالی است. چون خدای سبحان ذاتن و صفتن و فعلن نامحدود است. اگر خدای سبحان ذاتن و صفتن و فعلن نامحدود است، در برابر نامحدود ذات دیگر یا صفت دیگر یا فعل دیگر نمیماند. و این جملات مبارکی لا اله الا الله وحده 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 ناظر به همین توحید ثلاثه است، توحید ذاتی و توحید صفاتی و توحید افعالی. لذا فرمود و لیس لهم وجودون یک، و صفتون دو، و فعلون سه، الا بالله تعالی و حوله و قوته. توحید ذاتی و توحید صفاتی و توحید افعالی. و کلهم محتاجون الی رحمته، پس از این طرف همه نیازمندن، از اون طرف او هم رحمان مطلق است، پس اون رحمتش فراگیر خواهد بود. و هو الرحمن الرحیم. و من شأن من هو موصوف به هذه الصفات، کسی که دارای این صفات هست رحمتش بی منتهاست، شأنش این است که الله یعذب احدا عذابا ابدا، شأنش این است که دائما کسی را عذاب نکند. البته مقداری عذاب میکند، حالا مقدارش چقدر از خودش میداند. اون یک لحظهش قابل تحمل نیست تا اینکه مثلا کسی اشکال کند بگوید خب اگر عذاب کفار قطع میشود بالاخره اینا جری خواهند شد. اون یک لحظهش قابل تحمل نیست که رسد به 80 سال. فرضی نمیدونم چیز نمونهش در دنیا نیست، هیچ ممکن نیست که خدا نمونه عذاب جهنم در دنیا باشد. و من شأن من هو موصوف به هذه الصفات الله یعذب احدا عذابا ابدا، این استدلالی است که خود صاحب فتوحات دارد و به مشابه همین را مرحوم آخوند از صحاف فتوحات نقل میکند، به سید الاستاد هم اشکال دارد. و لیس ذلک المقدار ایضا الا لاجل ایصالهم الى کمالهم المقدر لهم. این مقدارم که کفار در جهنم میسوزند مثل آن است که در دستگاه زرگری یک طلای ناخالص را آب میکنند میسوزند تا ناب و خالص میشه. کما یوزاب و ذهب و الفضه به نار لعیل الخلاص مما یکدره و ین بسو عیاره. همه این سوختن متضمنون لعین لطف کما غیله. و این شعر را هم به عنوان شاهد ذکر میکنم، کما غیل و تعذیب و کمو عذبون و سخت و کمو رزن و قطع و کمو وصلون و جور و کمو عدلو. انتها سخن قیصری. اونگاه هم فرمان به این که شما این که قبلا گفتید جهنم دائمی است، با این که الان نقل کردید که بالاخره عذاب قطع می شود، این با هم سازگار نیست. فرمان فیان قلت هذه الاقوال الداله على انقطاع العذاب عن اهل النار ينافي ما ذكرته سابقا من دوام الالام عليهم. گفتید الم و عذاب برای اهل جهنم دائمی است، الان گفتید بعضی مدتی قطع می شود. فرمود اینکه قلنا لا نسلم المنافات از لا منافات بین عدم انقطاع العذاب عن اهل النار ابدا بین انقطاعی ان کل واحد منهم فی وقت. این که ما گفتیم عذاب دائمی است یعنی نسبت به نوع تبهکاران، این گفتیم قطع می شود نسبت به اشخاص است. این شخص بعضی مدتی به آتش خو می گیرد، دیگر برای او عذاب نیست. اون کسی که بعداً وارد می شود یک مدتی معذب می شود، بعداً خو می گیرد و هاکذا. پس جهنم دائمی است، سوخت و سوزش هم دائمی است، عذابش هم دائمی است، منتها دوامش به نوع است نه به شخص. و قال فی الفتوحات المکیه فان من الاحوال التي هي امهات اهل الفطره التي فطر الله الخلق عليها هو الله يعبد الا الله. یک امر فطری که خدای سبحان هر انسانی را با اون سرمایه آفرید این است که جز خدا احدی را نپرستند. فاقیم وچه کل دین حنیف اند فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم. پس فطرت هر انسانی خدا پرستی است، اونم فطرتی که زوال ناپذیر است. دیگران از باب خطای در تطبیق از خدا بریدن به غیر خدا متصل شد، اونها در اثر جهل این خطای در تطبیق دامنگیرشون شد، به مقداری که گرفتار این خطای تطبیق بودن معذبن، بعد سرانجام به رحمت مطلقه مرتبط می شدن. این من الاحوال التي هي امهات و احوال الفطره التي فطر الله الخلق عليها هو الله يعبد الا الله. به این و قضا ربک الا تعبد الا اياه را هم به قضای تکوینی حمل کردن نه تشریع. بنابراین همه انسان ها بر فطرت توحید باقی هستند. فبغوا على تلك الفطره في توحید الله، همه موحده. فما جعلوا مع الله مسمى اخر هو الله، با خدا الله دیگری را قبول نکردند و این بت‌ها را یا به عنوان شفیع قرار دادن یا به عنوان مقرب قرار دادن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا و مانند آن. در برابر خدا چیزی را قرار ندادن، اینها را به عنوان شفعا قرار دادن. فما جعلوا مع الله مسمى آخر هو الله بل جعلوا آلهتن على طریق الغربت الیه، یک سلسله خدایانی را به عنوان مقرب الالله اتخاذ کردن که ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. و لهذا قال خدای سبحان فرمود قل سموهم، و پیغمبر فرمود از اینها بخواه که این بت‌ها را نام ببر ببینیم چه نام دارند. فانهم اذا سموهم بان انهم ما عبدوا الا الله، وقتی اینها نام ببرند میگن اینها مقربند، اینها شفیعند، معلوم میشود اینها این بت‌ها را الله نمیدانند، در برابر الله هم نمیدانند، اینها را شفعاء الی الله میدانند. فانهم اذا سموهم بان انهم ما عبدوا الا الله. بنابراین فما عبد عابد الا الله فی المحل الذی نسبوا الیه الالوهیه. اینها در حقیقت الله را در همین موطن شناختند و عبادت کردند، اینا را به عنوان شفعای الهی شناختند. فصح بقاء توحید لله الذی اقر به فی المیثاق. پس این دو مطلب صحیح است که در همون میثاق هر چه داشتم الان همون را دارم. میثاقی بود که در اون میثاق خدای سبحان فرمود الستو ربکم، اینا اعتراف کردن قالوا بلا. مطلب دوم آن است که اون چرا که در میثاق تعهد سپردن الان مصاحب اونها هستند، استصحاب هست، یعنی در صحبت اونهاست، مصاحب اونهاست. مطلب اول اصل میثاق است، مطلب دوم مستصحب بودن و مصاحب بودن این فطرت است. و ان الفطرت مستصحبته. این سخن را مرحوم آخون می‌فرماد به اینکه این ناظر به عبادت های ذاتی است، چون هر چیزی به طرف کمال می‌رود، منتها گاهی تشریع و تکوین مطابق است، گاهی تشریع و تکوین مطابق نیست. اگر تشریع و تکوین مطابق بود این صراط را بهتر طی می‌کند و به کمالات برتر می‌رسد، و اگر تشریع با تطبیق با تکوین مطابق نبود این راه را دیرتر طی می‌کند و به اون کمال لایق نمی‌رسد، وگرنه همه می‌رسند. خود بلاخلاصه اقول و هذه عبادتون ذاتیتون فقط سبق من القول بان جمیع الحرکات طبیعیه و انتقالات فی ذوات الطبایع و النفوس الالله و بالله فی سبیل الله. در بحث های قبل گذشت که هر موجود متحرکی یک محرک به ذات دارد، یک هدف به ذات، همونطوری که سلسله محرک ها باید به محرک غیر متحرک برسد، سلسله اهداف حرکت ها هم باید به هدف به ذات که خود متحرک نیست برسد. اگر اون هدف هم متحرک باشد، اون هدف هدف نسبی است نه هدف نهایی. و ان جمیع الحرکات طبیعیه و انتقالات فی ذوات الطبایع و النفوس الالله است، و این راه را هم به وسیله خدا طی میکنند و مسیرشون هم مسیری است که اونها را به هدف میرساند فی سبیل الله. ولی چون هر موجود این چنین است با حرکت ذاتی، انسان هم از این قاعده کلی مستثنا نیست، پس انسان هم با اون حرکت ذاتی که دارد به سمت هدف به ذات حرکت میکند. ولی انسانو به حسب فطرتهی داخلون فی سالکین الیه، به حسب تکوین به سمت خدای سبحانه حرکت میکند. اما به حسب اختیارهی و هوا، روی هدایت های تشریعی و هدایت های ارادی، گاهی مطابق با تکوین است گاهی نیست. فی این کان من اهل السعاده فیزید و علا غربهی غربن و علا سلوک الجبلیه سعین و امعانن و هر وله. اگر تشریعش با تکوین مطابق بود این راه را بهتر طی میکند، تقربش بیشتر خواهد بود، سعی و امعان و فرورفتگی و هر وله و شتاب زدگی او در طی این صراط بهتر خواهد. و این کان من الکفار ناقصین المختوم على قلوبهم السم البكم الذين لا يعقلون فهو كالدواب والبهائم لا يفقه شيئا الا الاغراض الحيوانيه. همونطوری که حیوانات در حشر اکبر به هدف خود میرسن، تبهکاران هم در حشر اکبر به هدف خود میرسن، با این تفاوت که حیوانات عذابی ندارن، اینها یه مدتی معذبم. و فائده خلقت این افراد تبهکار آباد کردن دنیاست. و انما الغرض فی وجودهی، یعنی فی وجود این شخص، حراست الدنیا و امارت الابدان، اما و ما له فی الاخرت من خلاق. چون و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. بعضی ها منطقشون این است که خدای ما دنیا بده، دیگر نمیگن حسنه بده. و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، کلمه حسنه در دعای اینا نیست، اینا دنیا میخوان، چه حلال چه حرام. میفهمد این گروه کسانی هستن که به ما له فی الاخرت من خلاق، نه اینکه دعا میکنن در قنوت یا غیر قنوت، میکنن ربنا آتنا فی الدنیا. این به من الناس من یقولو یعنی منطق اونها این است، حرف اونها این است، رو به حسب ظاهر خدا را قبول نداشته باشن. کارشون این است که دنیا میخوان. و من الناس من یقولو ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق. اما و من هم من یقولو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار. این گروه کسانی هستند که به ما له فی الاخرت من خلاق. فله برای انسان تبهکار دنیا زده چیزی جز مرتع و مزرع نمیماند. فله المشو فی مرات الدوابه و سوا فیحشرو که حشرها و یعذبو که عذابها و یحاسبو که حسابها و ینعمو که نعیمها. و این کان من اهل النفاق المردودین عن الفطره الخاصه المطرودین عن سماع الرحمه، اگر نه تنها فکرش آباد کردن دنیا نبود، بلکه بستن راه انبیا و اولیا و دیگر با وارثان الهی بود، یعنی منافق و کافر و مشرک بود، او حساب دیگری دارد. و این کان من اهل النفاق المردودین من عن الفطرت الخاص المطرودین عن سماع الرحمه فیکون عذابه علیما. چرا؟ لانحرافی اما فطر علی و هویه الالهاویه بما کسبت یده. فبقدر خروجه عن الفطره و نزوله فی مهاب الجحیم یکون عذاب العلیم. به همون اندازه که از فطرت بیرون آمد و گناه کرد، به همون اندازه معذب می شود. الا ان الرحمت واسعت و العالمه، رحمت خدا زیاد است. یک، همین که احساس درد می کند معلوم می شود این عذاب با فطرت او ناسازگار است. چون ناسازگار است، بین این عذاب بیرون با اون فطرت درون درگیری هست و درگیری و تزاحم و برخورد با خلود ابدیت سازگار نیست. بالاخره کار باید یه سره بشود، یا یکی از دو طرف درگیر از بین برود یا صلح کنند. میفرماد نفس که از بین رفتنی نیست چون مجرد است، چاره جز صلح نیست. اینا با هم میسازن، ساختنش هم به این است که این خوف بگیرد، به همون طب در بیاید مثل جوهر. حالا بعد نظر مرحوم سبزواری و سیدن استاد روشن بشود که راه حل دیگری است. والآلا دالتون علا وجود جوهر اصلی یزاد الحیات الریوانیت و ردیه. پس علم نشانه آن است که اینا با هم مزاده هم. اصل دیگر آن است که و تقاومو بین المتضادین ليس بدائمین ولا اکثری کما حقق فی مقامه. یک شی دائما یا اکثر موارد مبتلا به زید نیست. فلا محاله این درگیری و تزاحم باید ختم شود، یا به نابودی یا به صلح. فلا محاله یعد یعولو اما الى بسلان احدهما او الالخلاص، یا بود اون باشد یا این. و چون بطلان ممکن نیست، چون نفس از بین نمی رود، پس از عذاب خالص می شود و صلح می کنند. ولیکن الجوهر النفسانی من الانسان لا یقبل الفساد. حالا که لا یقبل الفساد، یا باید که این حیات ردیه از بین برود و حیات خوب بیاید، یعنی این شخص برود اعراف یا بهشت، اینم نیست. یا با همین حیات ردیه خون میگیرد، این خواهد بود در جهنم هست، مرتبا میسوزد، منتها با آتش خو گرفته است. فاما ان یزول الحیات الردیه به زوال اسبابها، چون این حیات ردیه در اثر گناهان و اعمال صالحه پیش آمد، وقتی دست این تبهکار از گناه قطع شد، اون اسبابی که این حیات ردیه را به دنبال داشتن، اون اسباب قطع شد. وقتی اون اسباب قطع شد، کم کم این حیات سو هم قطع می شد. فیعود الی الفطره و یدخل الجنه، این مال همون مسلمان فاسق است، موحد فاسق است. و ادخل الجنه ان لم تكن الحیات من باب الاعتقادات کالشرک، مثل مسلمان فاسق. و الا اگر اون هیئت از باب اعتقاد باشد مثل شرک، فتنقلب الى فطرت اخرى و یخلص من العذاب من الالم و العذاب، این با همون فطرت ثانیه اونس میگیرد، مثل جعل خواهد شد. و هذا هو المراد من مذهب الحکما، که میگوین ان عذاب الجهل المرکب ابدیون. ابدیون یعنی دائما این شخص در جهنم هست و دائما میسوزد، منتها مدت ها این سوختن عذاب است، بعد عادی میشود. یعنی صاحب الاعتقاد الفاسد الراسخ فی جهله و عتوه لا یمکن عوده الى الفطره الاصلیه، این که به جای رسید سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، این به فطرت اصلیش بر نمی گردد. فیسیر من الهالکین المائتین عن هذه النشأه و عن الحیات العقلیه، منتها حیات دیگری دارد. و لا ینافی ذلک کونه حیا و حیات اخرى نازلت دنیه، یه حیات دیگری دارد. و اینکه خدای سبحان درباره اینها فرمود و قولو تعالی فی حقی لا یموتو فلا یحیا ثم لا یموتو فیا ولا یحیا و مانندان که در قرآن آمده است، ای لا یموتو موت البهائم و نحوه ها و لا یحیا حیات العقلاء و السعدا، نه مانند اونها میمیرن نه مانند اینها زنده. و مما استدل بهی صاحب الفتوحات المکیه علی انقطاع العذاب للمخلدین. وقت تموم شد. الحمد لله رب العالمين.